أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. خب این سلسله مباحث ما برخورد کرد با سال نو و تعطیلی های سال نو، خب بعدش هم در ارتباط با نیمه شعبان و ماه مبارک رمضان و دیگه، حالا گفتیم که به این صورت در ماه مبارک بود انشاءالله شروع بکنیم. در سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام جلسه 27 در خدمت بزرگواران هستیم. یه بحثیه که بحث بسیار مهمی هم هست به عنوان زمانهای فترت. فترت با ت دو نقطه. این فترت چیه؟ در بین اندیشمندان اسلامی استنباطی که از آیات قرآن و بعضی روایات کردن جمعی این بوده که در بعضی زمانها پیامبر نبوده، اصلا حجت خدا نبوده. مثلا از باب نمونه گفتن که از زمان حضرت عیسی که ایشان عروج کرد تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگن هیچ پیامبری نیامد. چنین نگاهی هست. لذا این ایامی که خب پیامبری نیومده تعبیر کردن به ایام فترت. این یه نگاه. لذا بعضی از اندیشمندان چنین نگاهی رو دارن. بالاخص میبینیم در فرمایشات عامه این مسئله مطرح شده زیاد. جمعی گفتن نه، فترتی که در قرآن مطرح میکنه به این معنا نیست که حجت اللهی نباشه یا پیامبری نباشه، تحت یک علل و عواملی اون پیامبر تبلیغ نمیکنه. پس در هر دوره حجت خدا هست، پیامبر هست یا وصی پیامبر هست، اما اون تبلیغ نمیکنه. لذا مراد از این که ایام زمانهای فترت مطرح کردن یعنی زمانهایی که پیامبر هست، حجت هست، پیامبرانی حتی هستن، اینها تبلیغ نمیکنن. ببین میگیم ایام فترت. خب حالا ایشان در صفحه 70 از ترجمه عقاید الاسلام این گونه آوردن که زمانهای فترت مکلفانی که با هر فرستادهی خلیفه مواجه می شدن که قبل از او زمان فترت بوده به شناخت حال مردم گذشته در زمان فترت قبل از این خلیفه مرسل زمان خودشان مکلف نیستن، یا اینکه عاقبت آنها چه شده و جهنمی شدن یا بهشتی، و اینکه باید چه چیزهایی را یاد می‌گرفتند، زیرا آن زمان گذشته است و آنها قومی بودند که از دنیا رفتند و زمان تکلیفشان سپری شده. تکلیف کسانی که با فرستادی خدا مواجه می‌شوند این است که درباره دلایل ادعای او جستجو کنند، نه اینکه مشغول به سوال از حال گذشتگان و عاقبت آنان شوند و اینکه هر چیز و اینکه چه چیزهایی رو باید می‌دانستن و آیا مقصر بودن یا نه، یا اینکه آیا تقصیرشان آنها را اهل جهنم کرده بود یا نه. مسئله چی میخوام بگم؟ میگن جمعی بودن در زمان حجت الهی یا پیامبر. خب اینها میومدن نخواستن قبول بکنن این پیامبر رو. چرا نخواستن قبول بکنن؟ گفتم به خاطری که اگه بنایی که ما سرسپردگی نسبت به این حجت خدا و پیامبر داشته باشیم و اگر تمرد بکنیم میریم دوزخ، خب ایام فترت بوده، مثلا از زمان حضرت عیسی تا زمان حضرت نبی اکرم حضرت رسول پیامبر نبوده. اگه بنا باشه قبول نکنیم اونا هم باید برن جهنم. ایشان میگه که این دلیل نمیشه. در اون زمان یه مصلحتی بوده، حالا یا پیامبری نبوده یا اگه پیامبری بوده تبلیغ نمیکرده. اما الان که پیامبر هست، بیانه ادله و ادعای نبوت مطرحه، اینجا هم نباید دیگه بی‌تفاوت باشیم، باید نسبت به این پیامبر این تحقیق بکنیم و بررسی بکنیم و اگه ببینیم بر حقه اینو قبول بکنیم. و چون برای جمعی پیامبر نیامده، دلیل بر این نیستش که دیگه ما سرسپردگی و اطاعت نسبت به پیامبری که حق هست نداشته باشیم. کل مسئله‌ای که اینجا فرمودن اینه. فرعون هنگامی که دعوت حضرت موسی را شنید، چنین سؤال و اشکالی مطرح کرد. قال فما بال القرون الاولى، این در سوره مبارکه طه آیه 51. گفت پس حال امت‌های پیشین چگونه؟ وقتی حضرت موسی اومدش گفت من پیامبر الهیم، به تعبیری به من ایمان بیارین. فرعون گفت حالا قبل از اینکه تو باشی امت‌های پیشین تکلیفشون چیه؟ به تعبیری اونا که پیامبری نداشتن که. پاسخی خداوند به زبان موسی جاری کرد این بود که قال علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا. موسی علی نبی ناوالی علیه السلام گفت که علم به حال آنان در کتابی نزد پروردگار من است که پروردگارم نه اشتباه می کند و نه از یاد می برد. و اونا خدا و اونا میدونه چجوری برخورد بکنه. حالا که منو فرستاده، منم به تعبیری بیانه اقامه کردم، خب باید شما من ایمان بیارید. به تعبیر اونها رو خدا میدونه چیکار کنید. این عبارتی که قال علمها عند ربی فی کتاب، کتاب یعنی چی؟ این کتاب رو اگه خاطرتون باشه در جلسات بحث غیبت مهدویت من یک جلسه به تفصیل توضیح دادم. یه بحثی رو مطرح کردم به عنوان لوح محفوظ و مسئله بدا رو من مطرح کردم. گفتم ببینید خداوند متعال یه چیزی داره که تمام حوادث از ابتدای خلقت، نه خلقت آدم ها، خلقت هستی، تمام حوادث رو در اون مقرر کرده، تقریر کرده تا همینطور ادامه داره. مسئله قیامت و بعد از اونو کی بهشتی میشه، کی جهنمی میشه، حسابرسی چجوری، تمام این مسائل و حوادثی که در این عالم هست در این کتاب مکتوم هست. این کتابی که محفوظ هستش، این لوح محفوظ. حالا نه که مثلا یه چیزی نوشته شده، حالا به چه صورت هستش برای ما قابل فهم نیست، اما تمام تقدیرات در ارتباط با اونه و خب مو به مو همون اتفاق میفته. مثلا فرض کنین نوشته شده، شما مثلا فرض کنین که هر چند سالتون هست، 200 سال قبل وقتی یه نفر تسلط به این لوح داشته باشه میفهمه که مثلا 180 سال دیگه کسی نمیره پایین که شما خوشحال میشه، 180 سال دیگه شما به دنیا میاد. یعنی اگه چنانچه اون پیامبر در اتصال به اون لوح محفوظ داشته، علم به اون داشته، میدانست که شما با این خصوصیات، با این ویژگی ها، حتی الان میدونست که پیامبر میتونست اون لوح محفوظ بفهمه که الان ساعت چنده؟ ساعت 4:10 که شما 4:10 اینجا دارین ریاضت میکشین، این حرفای ما معلومه چی هستش، دارین گوش میدین. حتی میتونسته اون لوح محفوظ اشراف پیدا بکنه، اینها رو بفهمه. یعنی تمام مسائل غیبی، حتی شمایی که به دنیا نیامده بودید، تمام اونها اونجا درج شده. این میگن لوح محفوظ. لذا انبیای عظام متصل می شدن به اون لوح محفوظ، هر آن چیزی که می خواستن می دانستن.
انبیا مگه می تونن؟
بله انبیا می دانستن.
این لوح مگه فقط دست خود خدا نیست؟
نه، خود خدا نیاز به لوح نداره که. همه چی در علم خدا هست، اما این لوح برای چی قرار داده؟ برای اینکه انبیا اگر بخواهن میدانن. اما نکته اینجا باید دقت بکنید، این قیدی که من بهتون گفتم اگر بخواهن، ببینید ما علم غیب و گاهی اوقات میبینیم آیاتی در قرآن میگه علم غیب فقط برای خداست. خب اون روایات یا بعضی آیات که میگه برای کسانی که برگزیده باشن این علمو میدیم، یعنی چی؟ چجوری میخواد مطرح بکنیم؟ اتفاقا در همین کتاب اصول کافی باب الحجه بحث علم غیب معصومین و انبیاء اعظم و اهل البیت رو مطرح کرده. این گفته چیه؟ گفته اگر اراده بکنن میدانند. این گونه نیستش که الان مثلا الان من فرض بکنیم، فرض محالش که محال نیستش که، فرض بکنیم الان مثلا من حضرت یوسف باشم، مثلا حالا قیافه به یوسف نمیگرفتن، یعقوب باشم، بله حضرت یعقوب باشم. الان من که حضرت یعقوب هستم همه چی رو دیگه اصلا ذاتن نه، الان من میخواهم بدونم که یک ساعت دیگه چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میفته. یا الان میخواهم بیدونم وقتی مثلا افطار جای دعوتم امروز، الان بیدونم که مثلا ساعت 7:30 افطاری چی میدن، فرض بکنیم. الان یک توجهی میکنم، متصل میشم به اون لوح محفوظ، میفهمم که ساعت 7:30 مثلا یک سوپی هستش و چلو کبابی هستش و یه چیزی مثلا میدن. ولی یه وقت من نمیخوام مثلا بندم شیکمویی فرض کنی نیستم، من مهم نیست بیا نون خوشکم نزن افتارم نکن نکن، خب یه وقت نمیخوام، نمیگه آنه او پیامبر، میخوام بگم مثال میزنم، یه چیز مهمیه میخواد بدانن میدانن. لذا ائمه معصومین و خداوند و ببخشید ائمه معصومین و انبیای عظام اگر بخواهن متصل میشوند به اون لوح محفوظ و اون مسئله غیبی را میدانند.
انبیاء اعظام که اعظام اضافه میکنین منظور خاصیه؟
انبیاء اعظام حالا میگم، اینم میگم بهتون، اتفاقا همین جلسه یه توضیحاتی میدم. انبیاء اقسامی دارن، بله خیلی داره ریز میشه، بله ایشون از خود پیغمبرم میخواد یه قدم جلوتر بزنیم، اشکال نداره. ما اتفاقا میگیم اقسام انبیاء رو این جلسه توضیح میدم، سوال خوبیه اتفاقا، اشکال نداره، سوال خوبیه. خب پس به این لوح محفوظ رو تقریبا فهمیدیم یعنی چی؟ تا اینجا روشن شد. حالا نکته ای که من خدمت شما عارضم اینه که آیا در لوح محفوظ ممکنه چیزی مقرر شده باشه اما این جوری دیگه ای در خارج بشه؟ بله. اونجا اگه یادتون باشه در بحث مهدویت دو جلسه ما بحث بدا رو مطرح کردیم که بدا چیه؟ چیزیه که مقرر شده اما حریت عبد به این صورتی که میتونه اون سرنوشتی که مکتوم شده و مکتوب شده رو اونو تغییر بده، اون چیزی که مکتوم شده رو بتونه تغییر بده. نمونه شو اگه یادتون باشه این مثال زدم، گفتم که حضرت عیسی با حواریین از یک جا رد میشدن، دیدن عروسیه، حضرت عیسی گفت چی؟ گفت امشب توجه کرد. حالا چرا حضرت بله چرا از عیسی توجه کرد میخواد ببینه عاقبت این فرد چی میشه نمیدانم، اما اونجا توجهی کرد، به حواریین خود گفت که امشب این عروس میمیره، ماری به تعبیر این عروس رو میزنه و عروس میمیره. فرداش دیدن این عروس خانم سر ما رو گنده، ما انقلت به حضرت عیسی وارد کردن، گفتن شما گفتی که میمیره، که یکی زنده ای که اونجا وحی نازل شد به حضرت عیسی که بدا حاصل شد، این عروس خانم بنا بوده بمیره، صدقه داده، برین نگاه بکنین در منزلش ما رو میبینین مرده میبینید، رفتن نگاه کردن مار بزرگی هستش و زهری و این ما مرده، به خاطر صدقه‌ای که داده. در لوح این گونه نوشته شده، در لوح محفوظ، در اون کتاب این گونه نوشته شده، اما میخوام بگم سرنوشتمون رو ما میتونیم تغییر بدیم. مثلا اصلا اگر چنانچه همه چی در لوح محفوظ باشه دیگه شب قدر معنا نداره، شب قدر تقدیراتیه که میگم حتی اگر چنانچه شب قدر، دقت بکنید مسئله در شب قدر به جوی نوشته باشه، بازم ممکنه که بدا در اون جاری و ساری باشه، حریت انسانو نشون میده.
استاد این عاقبت هر شخص مگه تو اون کتاب مکتوب نیست؟
نوشته شده به صورت متداول و عادی.
خب خب طرف مثلا خوبه عاقبتش اما بد میشه.
اشکال نداره، فرد میتونه عمل کردی داشته باشه که عاقبتش خوب بشه.
خب داخل اون مگه مکتوب نیست؟
نه، فقط یه جور مکتوبه، یک جور. آها. یکی نوشته شده، یک داستانی که از اول خلقت تا اول تا آخرش از همون اول در این لوح نوشته شده، تغییر هم این لوح نکرده دیگه و نمیکنه. اما عمل کرده عبد باعث میشه که اون لوح تغییراتی توش به وجود بیاد. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره به آیه‌ای کردن که در مورد بدایه گفتن اگر چنانچه این آیه نبود از الان تا قیامت مو به مو بهتون میگفتن چه اتفاقی میفته. یعنی چی؟ من متصلم به اون لوح، همه رو بهتون میگفتم. اما چون بدا مطرح هستش ممکنه که مسئله تغییر بکنه. این یه نکته. پس اینجا ببینین، قال علمها عند ربی فی کتاب. موسی گفت علم به آنان در کتابی نزد پروردگار من است که پروردگارم نه اشتباه میکند و از آن و نه از یاد میبرد. نکته سر اینه که خب وقتی همه چی نوشته شده در اون کتاب، با توجه به مقدراتی هستش، تقدیراتی هست که بر اساس همونم عمل میشه، با شرایطی که عبد داره فردو حسابرسی میکنن. بحث چی بود؟ بحث زمانهای فترت بود دیگه، انسانهایی که در زمانی که حالا یا پیامبری هست خودشون معرفی نکرده یا فرض کنیم پیامبری نیستش، این تکلیف این فرد چی میشه؟ خدا چگونه مؤاخذه میکنه؟ فرعون میگه اگه تو میگی که من به تو ایمان بیارم، قبل تو این مردم تکلیفشون چی میشه؟ سوال اشکال اینطوری مطرح میکنه، میگه آجو خدا به تعبیری خدایی که عادله، شرایط رو لحاظ میکنه، میدونه حجت الهی رو نیافته، به اونها به اقتضای همون مقداری که بهشون رسیده از انبیای قبل و عمل کردن بین نفسشون و عقلشون و اونها حسابرسی خدا بهش میکنه. هر کسی یه جور محاسبه میکنه دیگه. مثلا فرض بکنید که آیا یکی از بزرگواران که در یک خانواده‌ای هستن که پدر و مادرشون کاملا مثبت، کاملا فهیم، بچه رو درست تربیت کردن، هوای بچه رو دارن، به دینش رسیدن، به اخلاقش رسیدن، خب این بالاخره تربیت شده، رشد کرده، در امتحانات راحت تر میتونه سربلند بیرون بیاد، در مسیر راحت تر میتونه قرار بگیره تا یک نفری که فرض کنیم پدر و مادر یک اعتقاد در و داغون، معتاد، بدبخ، دزد، نمیدونم 10 تا دیگه هم بذاروش، این بچه اینجا طبیعتا این بچه اول کار یه آدم فرهیخته بیرون نمیادش دیگه. خب حالا آیا این محاله که بشه؟ نه، همون بچه هم که در همون خانواده بوده میتونه رشد بکنه و اونی هم که در یک خانواده خوبی باشه میتونه حتی از دین خارج بشه، مرتد بشه. اختیار و اراده عبد سر جای خودش محفوظه. اما نکته سر اینه که خداوند اون طوری که اونو، اون کسی که در خانواده بوده که اهل علم و تقوا و اخلاق بودن، جوری مؤاخذه میکنه که اون جاهله که در خانواده منحرف و لاوالی بودن، اینها رو به یک چشم نگاه نمیکنه، اون جوری دیگه اونو نگاه میکنه. در روایت فرمودن خداوند گناه 70 نفر رو میامرزه قبل از اینکه گناه یک عالم رو بیامرزه. چون این میدانسته گناهی که 70 نفر جاهل انجام دادن با این نفر عالم، میدونسته همه چی مرتب کاری رو انجام داده، خیلی فرق میکنه. پس ببینید نکته سر اینه که این میگه که آقا قبلی ها چطور میشه؟ میگه قبلی ها پیامبر نبوده، پیامبر معرفی نکرده، خداوند متعال اینو نسبت به امکاناتی که داده در اختیارشون به همون مقداری که داده مؤاخذه میکنه با عقلشون. مثلا عقل انسان صرف نظر از که نبی بیاد یک سری امور رو بد میدونه، یک سری امور رو خوب میدونه دیگه، با اما عقلش میتونه خیلی ها امتحان بشه. یا نه، به این معنی نبوده که حالا پیامبری نباشه، دینی هم نباشه. ببینید الان هم که الانه ما ببینیم مسیحیت هست، یهود هستش، خب اینا ما چند هزار سال پیش بودن دیگه. حالا ولی اینکه یهود و مسیح دستخوش تحریف واقع شده چون معمولا به این صورت بوده که وقتی دینی دیگه مخواسته لوس بشه و شریعتی منحرف بشه، خداوند کسی دیگه رو میفرسته که شریعت قبلی رو تثبیت بکنه و به روز مسائلی رو بخواد تغییر بده نسبت به شریعت قبلی. یعنی پیامبر خب لذا در بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الان فرضم بکنیم پیامبری نبوده یا پیامبری بوده تبلیغ نکرده، بالاخره به این صورت بوده که انجیل که بوده، که دستورات که بوده، افراد پارسا و علمای مسیحیت بودن دیگه، از همونا استفاده میکرد. مثل ایام غیبت ولی عصر، غیبت ولی عصر یک چیزی شبیه فترته، از این لحاظ شبیه فترته که در زمان بین فرض کنی حضرت عیسی و حضرت محمد بعضی پیامبران بوده اینو نمیشناختن، اصلا نمیدونستن که آقا مثلا پیامبره. اما ما الان امام زمان میشناسیم، اما در یه چیز مشترک بوده، بالاخره دسترسی مستقیم نداریم که اشکالات سوالاتمون از آقا بپرسیم. اون موقع هم به این صورت بوده. خب پس این نکته به این صورت اینجا مطرح شد. این پاسخ الهی به فرعون که با زبان موسی علیه السلام جاری شد، معنایش این است که تو به قصد سبک شماری قوم خودت به وسیله این اشکال از امتهای گذشته سوال نکن، چون در حال حاضر سوال از آن اقوام هیچ ارتباطی با موضوع طرح شده کنونی، یعنی صحت بعثت موسی علیه السلام و بطلان عقیده فرعون و قومش ندارد. سوال: تکلیف‌های امتهای گذشته چه می‌شود؟ وقتی پیامبری نبوده تو دینشون چیکار باید می‌کردن؟ چیکار می‌کردن؟ یا اینکه مردم قبل از آمدن تو باید چه می‌کردن؟ پرسش یا اشکالی است که علمای گمراه همیشه برای تأیید روش باطل خودشان به کار می‌گرفتند تا بگویند امر دین منحصر به روش آنها بوده ولا غیر، به گونه‌ای که هیچ جایگزینی از سوی خدا قبل از بعثت رسول وجود ندارد، و اگر خطایی در این میان بود چرا خداوند قبل از تو رسولانی را برای اصلاح این خطا یا گمراهی نفرستاد؟ میگه برای چی تو رو فرستاده؟ میگه فرستاده هدایت بکنه. خب اگه بعث هدایت بود قبلش میفرستاد، چرا قبلش نفرستاد؟ سوالی که مطرح میکنه اینه که اگه واقعا پیامبر اومدن در هر زمانی خوبه و الان تو میگی باید بیای، خب چرا قبلش نفرستاده؟ اشکال اینجا اینطوری مطرح کرده. کار اینو پاسخ میده. صفحه 72: چرا اصلاح دینی در همه این مدت تأخیر افتاد و گناه گذشتگان چه بوده که از این اصلاح دینی محروم شدن؟ احناف و یهودیان و مسیحیان. احناف جمع حنیفه، حنیف جمعش احناف یا حنفائه. واژه حنیف در قرآن حدود 10 بار اومده که به پیروان حضرت ابراهیم بهش میگن احناف یا بهش میگن حنفی. حالا اینجا میگه که احناف یعنی کسانی که پیرو حضرت ابراهیم بودن، یهودیان و مسیحیان. نیز دقیقا به همین روش و با همین اشکال با محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ستیز برخواستن. یعنی اگر روش مرجعیت علما باطل بوده، پس جایگزین الهی در زمانهای گذشته چیست؟ چرا قبل از تو در این مدت طولانی هیچ رسولی فرستاده نشده؟ اصلا چرا زمان فترت وجود داشته؟ خب از زمان حضرت عیسی علمای مسیحیت فعالیت میکردن، از زمان حضرت موسی به بعد علمای یهود فعالیت میکردن. اشکال اینه که حضرت محمد اومده گفت آقا من شریعت جدید آوردم، اینا گفتن آقا جون اصلا ما نیازی به شریعت تو نداریم، به خاطری که ما رسیدیم به دین حضرت عیسی یا با دین حضرت موسی و ما عالم به انجیل و تورات هستیم، عالم به عهد قدیم و عهد جدید هستیم. خب ما مطالب رو میخونیم و این مطالب از نایه خدا اومده به مردم منتقل میکنیم، و شما اومدی حالا میخوای چیکار کنی؟ کار ما رو باطل بکنی، یک شریعت جدید بیاری. میگه اگه لازم بوده چرا از اول نیومده؟ چرا یه مدت چند صد سال بعد علمای مسیحیت و علمای یهودیت همون دین حضرت عیسی و حضرت موسی رو بخوان تبلیغ بکنن و مردم هم بر همون عمل میکنن و هدایت میشن و معتقد میشن و بهش میرن و جهنم میرن. آه شما آمدیم یارو نه بیان به من ایمان بیارین. و چه ضرورتی ما به تو ایمان بیاریم؟ ما داریم چی رو استفاده میکنیم؟ ما داریم همون حرفای پیامبر استفاده میکنیم که حرف خداست. خب اینا رو گفته دیگه. حالا شما چرا باید به پیامبر شما جدید ایمان بیاریم؟ و ما هم عالمیم دیگه، چون داریم چون کار رو انجام میدیم. چه لزومی داره چنین مسئله پیش بیاد؟ اشکال بعدی میگه که پس چی شد؟ یکی میگه اشکالی که به طور کلی معمولاً وقتی یه پیامبر میاد میگه به من ایمان بیارین، اون افراد که نمیخوان ایمان بیارن میگن قبل تو کجا بودی؟ اونا تکلیف اونها چی میشه؟ اینا رو میگه. نمونه میگه که در ارتباط با فرعون، برخورد فرعون در تبلیغ و مواجهی که با حضرت موسی داره. نمونه دیگه میگه، میگه احناف، مسیحی ها، یهودی ها برخوردی که با حضرت محمد داشتن، این گونه برخورد میکردن. خب آیه در سوره مبارکه مائده آیه 19 هم. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر. ای اهل کتاب، بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت، ببینید مترجم گفته و خلع پیامبران، مترجم این کتاب اینجا متوجه مبنای جناب احمد الحسن نبوده. احمد الحسن نمیگه خلع پیامبران، ایشون میگه پیامبر هست، چون قابلی نبوده، میدیده حرف تأثیر نمیذاره، پیامبری خودش رو نکرده. اما این ترجمه خلع پیامبران، این ترجمه با مبنای جناب احمد الحسن ناسازگاره. ای اهل کتاب، بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت، فترت پیامبران به سوی شما آمد، برای شما بیان میکند که نگویید برای ما هیچ مجد دهنده و بیمرسانی نیامد، یقینا مجد دهنده و بیمرسان به سویتان آمد و خدا بر هر کاری تواناست. این ایام بودن مسیحی ها، یهودی ها بودن، نیومد دیگه، پیامبری رو نفرستاد. میگه ما فرستادیم که چنین اشکالی رو نتونیم مطرح بکنیم. باز اشکال سر جای خودشه. میگه اگه فرستادین شما، چرا بعد چند صد سال فرستادین؟ چرا بلافاصله بعد حضرت عیسی نفرستادید؟ باز اشکال سر جای خودش محفوظ. آیه بعدی سوره مبارکه یاسین آیه ششم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم ندادن و به این علت بیخبرن. خب میگه که پس بوده پدران اینها اون موقع عمر تو قد نداده که اینها رو بخوای بیم بدی، انذارشون بکنی. پدرانشون مردن، فرزندان موندن، شما اومدی اینها رو بیم دادی. همین
اون اشکالی که مطرح کردن که پس اونایی که قبل از پیامبر بودن چی میشن، یا اون اشکال حل شد؟
نه حل نشد، فعلا پاسخ ندادن. فعلا اصل اشکال سر جای خودش محفوظ. همین اشکالات امروز هم تکرار شدن. بنابراین با وجود این اشکالی ندارد که معنای فترت و علت سبب آن و همچنین حال مردمان گذشته که پیش از ارسال رسولان در زمان فترت ها بودن را بیان کنیم. حالا ببینید فترت رو ایشان یک تعریفی میکنه. آیا مناسب بودی فترت رو اول تعریف میکردن؟ و ببین فترت چیه؟ بعد حالا فترت رو میگن که فترت زمانی است که فرستاده‌ای که مأمور به تبلیغ رسالت برای مردم باشد وجود نداشته باشد. دقت بکنید، فرستاده‌ای که مأمور به تبلیغ باشه. فرستاده هست اما ممکنه که مأمور به تبلیغ نباشه.
در زمان فترت ممکن است رسولی منصوب از سوی خدا موجود باشد که او را با علم مهیا کرده باشد، اما به سبب عدم وجود قابل خداوند او را امر به تبلیغ دعوت نمی کند. ممکن نیست، باید این کار رو بکند. در بحث لطف اینو ما مطرح کردیم، در قاعده لطف که خود ایشان هم پذیرفت، اینجا به یک تناقضی خوردن. اگر لطف باشه، لطف واجبه، پس اینجا ممکن رو نباید به کار ببریم. آیه اینو میارن در سوره مبارکه یاسین آیه 6 تا 10: لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تا و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در صفحه 73 ترجمه میکنن: تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم نداده اند و به این علت بیخبرند، برای آنان یکسان است چه انذارشان کنی یا نکنی ایمان نمی آورند. تبلیغ چنین کسانی که هیچ قابلی در بین آنها وجود ندارد و هیچ نتیجه امیدبخشی از تبلیغ به دست نمی آید حکیمانه نیست. ببینید، ایشان در چند صفحه قبلم اشاره‌ای به بحث فطرت کرد، اونجا هم همون حرف زد، اینجا هم گفت. ایشان حرفش اینه، میگه آقا چرا فطرته؟ میگه چون قابل نیست. قابل یعنی چی؟ یعنی کسی نیست که بخواد به حرفت گوش بده، گوشش شنوا نیست. مثل اونه یه معلمیه مثلا میگه من چی درس بدم؟ میگه من زبان چینی. میگه زبان چینی رو کامل یاد میگیره. خب زبان چینی، میگه اصلا هیچ که دنبال زبان چینی نیست، حالا بیا تبلیغ بکنه. بعد تبلیغ هم که میکنه خود چه ضایع میکنه؟ چرا؟ میبینه آخرش رو هیچی زبان چینی، چون میدونه اینا دنبال اینا چینی یاد بگیر نیستن، انگلیسیش هم به زور یاد میگیرن. حالا من چینی رو من یاد دارم اما تبلیغ نمیکنم. چرا؟ چون کسی دنبال این چیزا نیست. تمام حرف ایشان اینه، میگه من این گونه میگم که چرا فطرته، چرا نبی نیامده که تبلیغ بکنه. نبی بوده، ممکنه هم میگه باشه، چرا تبلیغ؟ میگه به خاطری که میدید که تو بین این مردم گوش شنوا وجود نداره. به نظر من این اشکالش، این توجیه سستیه. یعنی آقا واقعا در این امت یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر نبودن که گوش بدن؟ شاهدش اینه که در همین امت با این علما، با این مطالب تحریف شده جمع ایمان می آوردن و مقدس هم بودن و پیش می رفتن. پس اگه این گونه بود، اصلا کسی نباید عالم مسیحی می شد، کسی نباید پیروی عالم مسیحی می شد، از یک عالم مسیحی تبعیت کردن. پس این به نظر من دلیل فقط این نیست، این میتونه درست باشه. یعنی بنا یک قسمت به طور اکثر بگی بله، نه که کلن بگی به طور اکثر. مثلا وقتی میومدید میدیده که یه استاد چینی وقتی میاد، او همه چینی که یاد گرفته، دو نفر میان، وقت ارزشش رو نداره مثلا برای دو نفر. شاید اینطوری بشه نداره، ولی که هیچی نباشه خودش نیست. کمتر می اومدن، تازه کمتر هم می اومدن ما دلیل برای نیستش که نیاد. به پیامبر ما از شهرشون حرکت کردن، رفتن به یک روستایی مردم رو هدایت بکنن. اهالی روستا فهمیدن که پیامبر میخواد بیاد، بچه ها رو جمع کردن، گفتن محمد ابن عبدالله که وارد شد با سنگ بهش بزنید. حضرت محمد که وارد شد، بچه ها دنبال پیامبر حرکت کردن، آقا رو سنگ بارون کردن، از زخمی شدن و سراخر با یک پیرمردی آشنا شدن. پیرمرد بی سوادی بود و نکاتی رو پیامبر گفتن، اون شهادت اینو گفت و بعد مدت کمی هم از دنیا رفت، پیامبر برگشتن. خب این پیامبر یک وقتی رو گذاشتن خودشون رفتن برای هدایت یک پیرمردی که حالا به ظاهر بگی که پیرمرد بود و نبودش، برای تبلیغ اسلام تأثیری نداشتش، چه این زحمتی رو کشیدن. ولو اینکه تعداد کمم باشن این دلیلی برای نمیشه که حجت خدا نیاد. پس این به نظر من اشکال قوی نیستش که توجیه قوی نیستش که مطرح میکنم. تبلیغ چنین کسانی که هیچ قابلی در بین آنها وجود، هیچ قابلی، این خیلی ادعاییه، هیچ قابلی یعنی من یک نفر هم وجود نداره و هیچ نتیجه امیدبخشی از تبلیغ به دست نمی آید حکیمانه نیست. وجود رسول در چنین حالتی موافق حکمت است. شما ببینید اگه بخوای بحث قابل رو مطرح بکنی، شما فهم می‌کنید که کسانی که به حضرت نوح علیه السلام ایمان آوردن چند نفر بودن؟ 8 نفر هست، اما بالاترین تعدادی که من پیدا کردم حدود 70 نفر بود. 70 نفر بود. حضرت نوح چند سال تبلیغ کرد؟ 950 سال تبلیغ کرد. 2300 سال عمر کرد. عمر اون موقع عمرهای طولانی داشتن. میخوام بگم این همه زحمات، این همه سختی ها برای چند نفر؟ 70 نفر. پس باز این دلیل اگه بنا باشه این گونه این مسئله رو شما مطرح بکنی قابلی نباشد، در ارتباط با حضرت نوح که خیلی بود، حتی پسرش هم ایمان نیورد، زنش هم ایمان نیورد، زن و پسرش هم هلاک شدن، پس این نمیتونه باشه. تبلیغ چنین کسانی که هیچ قابلی در بین آنها وجود نداشت و هیچ نتیجه امیدبخشی از سوی تبلیغ به دست نمیومد حکیمانی نیست. بالاخره اگه گیرم هم این باشه، شما باید خودت حرفاتو مستند به قرآن و حدیث بکنی که هیچ قرآن و حدیثی در این قسمت نیومده که هیچ قابلی وجود نداشت. وجود رسول در چنین حالتی موافق حکمته، چون فرستادن رسول اقامه حجت بر مردمه و مردم با وجود رسول حجتی ندارن. خب نداشته باشه، مگه تمام اون بحث هایی که ما قبلا میکردیم اصلا انبیا رو برای چی فرستاده؟ برای اتمام حجت فرستاده. در لول خودشون هم صحبت میکنن، در لول خودشون هم صحبت میکنن پیامبران کلم الناس علی قدر عقوله، بالاخره می تکلیف عقل داشتن، شعور داشتن که داشتن، بالاخره می اومدن، قبولم نمی کردن دوزخی می شدن. بعدشم چطور میشه که در زمان فترت پیامبر نیامده، هدایت نشدن، اینها چی میشه؟ جهنمی که نمیشن که. بعد حالا اگر چنانچه یکی از اونها در زمان پیامبر بود قبول نمیکرد قطعا جهنمی میشه. میشه گفت برای اونها ساده گرفتی، برای فرد سخت گرفتی دیگه، شرایط متفاوته. بالاخره بعد قاعده لطف اگه یادتون باشه این بود که بر خدا لازمه بفرسته، فرستادن نبی لطفه. مرحله دومی که خود نبی هم میپذیره، این هم لطف دومه. مرتبه سومی که خود مردم هم بخوان، ولی لازمه اینجا که میفرسته، بالاخره فرستادن هستش. از اون کسانی میگن نبی نفرستاده یا ممکنه بفرسته، نه چه این چیزی نیست، قاعده لطف میگه باید بفرسته. به این زمان فترت میگوین که رسول در آن وجود دارد و او همان خلیفه خدا در زمین و حجتش بر مردم یا فرد منصوب از طرف او در زمان غیبت یا رفع او. اینجا خوب اومده، تشتت در در عبارتهای ایشون هست. اونجا میگه ممکنه، اینجا بحث دیگه رو مطرح میکنن که بله اینجا منصوب از طرف چیز و او همان خلیفه خداست. اینجا به این زمان فترن که رسول خدا در آن وجود دارد و او همان خلیفه خدا، میگه اینجا وجود دارد اما مأمور به تبلیغ نیست، هرچند این فترت بسیار طولانی بوده و بیش از یک رسول در آن زمان وجود داشته باشد. میتونه که حتی زمان فترت باشه چند تا رسول یا نبی باشن هیچ کدوم تبلیغ نکنن.
یعنی چی
اصلا؟ یا فرد منصوب از طرف او در زمان غیبت یا رفع او. رفع یعنی نبودن او، خب اما مأمور به تبلیغ نیست، هرچند این فترت بسیار طولانی بوده و بیش از یک رسول در آن زمان وجود داشته باشد. خداوند سبحان به همین زمان فترت اشاره کرده و میفهمد. یه پاورقی داره اون پایین یا در این قسمت که او همان خلیفه خدا در زمین و حجتش بر مردم یا فرد منصوب از طرف او در زمان غیبت یا رفع او میباشد، گفته همچنان که عیسی و ایلیا و حضرت محمد ابن الحسن رفع داده شدن. اینجا رفع میشه همون غیبت، ظاهرا زمان غیبت یا رفع او به این صورت. خب آیه ای رو اشاره میکنه در سوره مبارکه مائده آیه 19، یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر و الله علی کل شیء قدیر. ای اهل کتاب، این آیه رو یک بار دیگه هم ذکر کردن دیگه، بله در صفحه 72 ذکر شده، دوباره با صفحه 73 هم آورده. ای اهل کتاب، بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت و خلع پیامبران، ببینید دوباره هم اینجا همون معنی کرده، به سوی شما آمد، برای شما بیان می کند که نگویید برای ما هیچ مجددنده و بیمرسانی نیامد، یقینا مجددنده و بیمرسان به سویشان آمد و خدا بر هر کاری تواناست. در ادامه می بسن کلمه فترت در این آیه به معنای انقطاع تام نیست، بلکه به معنای ضعف و سستی است. یعنی رسولان در زمان فترت موجود هستند، این درسته، اما فترت و سکونی در وظیفه رسالت آنها وجود دارد که در عدم تکلیف به تبلیغ رسالت الهی آشکار می شود، به این معنا که لاغر روشن شود که این رسولان حجت بر بقیه مردم و بیانگر اراده خداوند متعال هستند. سبب و علت عدم تکلیف آنان به تبلیغ علاوه بر عدم وجود قابل، رحمت و ترحم بر مردم نیز بوده. اینجا یه مسئله رو اضافه میکنن. پس اینجا یه نکته ای رو خوب آوردن که آقا فترت به این معنی نیست که حجت خدا نبوده، مأمور به تبلیغ نبوده. خب چرا مأمور به تبلیغ نبوده؟ چون قابلی نبوده که بخواد هدایت بشه. بعد در ادامه میفهمن یکی دیگه هم بوده که اگه میفرستاد چون قابل نبوده اینا همه دوزخی میشدن، از باب ترحم که دوزخی نشن تنکای رو کرده. این دوتا مسئله، یعنی این که مؤمنان بیشتر حق را قبول دارن و اندکی به باطل گرایش دارن و متاسفانه در استقبال فرستادگان از غیب نیز کوتاهی کردن، مستلزم این نیست که حتما در آتش جهنم ابدی باشن، بلکه مقتضای رحمت الهی در گذشته این بوده که چون قابلی برای رسالت و دعوت رسول وجود نداشته، خداوند به آنها رحم کرده و رسول آماده را مأمور تبلیغ آنان نکرده و اجازه نداده که دعوت خیش را برای عامه مردم علنی کنند. چون اگر آنها را تبلیغ کرده بود و قبول نمی کردن، نتیجه این می شد که مستحق جهنم می شدن و به همین علت خداوند آنها را به سبب رحمتش رها کرده و رسول خود را امر به تبلیغ ننموده و مردم نیز به این سبب در زمان فترت منتظر و امیدوار به امر خدا باشن. اگر در زمان فترت واقعا اینها رها شده باشن چون قابل نداشته و میخواسته اینها هم دوزخی نشن، به نظر من این تبعیض قائل شده نسبت به کسانی که در عصر پیامبر بودن و که قابلیت پذیرش هم نداشتن. اینا و اونا چی فرقی میکنه؟ آیه ای رو اشاره میکنن، سند آیه رو اشتباه نوشتن مائده، این توبه آیه 106 و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مرجون یعنی به تأخیر انداخته شدن و گروه دیگر کارشان موقوف یعنی به تأخیر انداخته شده به مشیت خداست، یا آنان را عذاب می کند یا توبه آنها را می پذیرد و خدا دانا و حکیمه. این آیه رو من نگاه کردم چیزی پیدا نکردم که مرادش ایام فترت باشه که ایشان اشاره کرده، حالا در حال به ایام فترت هم می خوره. یعنی سبب و علت فترت همان عدم وجود قابل بوده، همچنین این فترت نشاندهنده رحمت و ترحم خداوند نسبت به مردم بوده. کدوم مردم؟ مردم زمان فترت. میبینیم که خدای سبحان به روشنی تمام در جای دیگری از قرآن کریم مسئله فترت و حالت مردم در آن زمان و اینکه چرا رسولانی به سمت آنها فرستاده و اینکه حال آنان در صورت ارسال رسولان چی میشود را بیان نموده. آیاتی روشون میگه از آیه 6 سوره مبارکه یاسین تا آیه 10. لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم ندادند و به این علت از حقایق بیخبرند. نجی در زمان پیامبرانشون بیم دهنده‌ای نبود. از این استفاده میکنم، میگن این در مورد فترت. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یقینا آن سخن بر بیشترشان ثابت شده پس ایمان نمی آورند. انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الى الازغان فهم مقمحون، مسلما ما قلهایی بر گردنهایشان نهادیم که تا چانه هایشان قرار دارد به طوری که سرهایشان بالا مانده. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. آیه ای که معروفه، میگن اگه میخوای که یک جایی باشه ستمگری دشمنی بالاخره به هر ترتیبی آفتی داره اگه کسی تو رو ببینه، میگن این آیه رو اگه بخونی و مداومت بهش داشته باشی ازم بوده شما اون طرف نمیبینه تو رو، یک تر صورتی میشه حواسش پرت میشه به صورتی میشه مثلا تو رو نمیبینه. خب و از پیش رویشان حائلی و از پشت سرشان حائلی قرار دادیم و به صورت فراگیر دیدگانشان را فرو پوشاندیم، به این خاطر حقایق را نمیبینه. و سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و برای آنان یکسان است چه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی، ایمان نمی آورند. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. می فرمایند بیم دادنت فقط برای کسی ثمر بخشه که از قرآن پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد، پس او را به آمرزش و پاداشی نیکو و با ارزش مژده ده. انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. می فرمایند که بی تردید ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را پیش فرستاده ایم یعنی خوبی ها و بدی ها را بر جا مانده از ایشان را ثبت میکنیم و همه چیز را در امامی روشن برشمردیم. در امام مبین خیلی بحثه. امام مبین چیه؟ بعضی گفتن امام مبین همون لوح محفوظه، یعنی همه چی در امام مبین هستش. در روایاتی در زیر این آیه اومده که وقتی از پیامبر سوال میکنن کیست امام مبین، پیامبر میگن همین که الان وارد میشود. ببینن آقا امیرالمومنین وارد شد و ایشون ایشان آزا امام المبین. و روایتی از حضرت صادق هم هستش به این مضمون، از سایر معصومین هم رسیده که فرمودن امام مبین جد ما امیرالمومنین علی علیه السلام، یعنی عالم به هر آن چیزی که در ملک و ملکوت و غیب و شهوده. خب بعد این آیه رو میارن میگن که این آیات همچنان فطرت و علت آن و عدم وجود قابل را بیان میکنند، همچنین به روشنی بیان میکنند که علت این که اکنون پس از آن فطرت گذشته رسولی را مأموریت داده و به سبب آن فرستاده این است که اکنون قابلی برای دعوت الهی وجود ندارد. استناد میکنم بی آیه انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کبیر. این در سوره مبارکه یاسینه، بله آیه 11 هستش. ترجمه‌ش هم که خوندم که بله، بعد میفهمن در هر دو حالت عامل اصلی ارسال و تبلیغ یا عدم ارسال و تبلیغ همانا رحمت مطلق الهی و علم او به حال بندگانش بوده. باز اشاره میکنن به آیه 12 یاسین، انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. برای همین مقتضای رحمت الهی این است که هنگامی که قابلی وجود ندارد فرستادی خود را امر به بیم دادن و تبلیغ نکند، بلکه بندگانش را به سبب رحمتش رها کند که منتظر امر خدا باشند، در حالی که وقتی قابل پیدا شود بیم دهنده و مبلغی و مبلغی را میفرستد تا اولیای او بالاترین درجات را کسب کنند و رسولان و امر خدا و حاکمیت خدا را یاری کنند. ببینید من اینجا یه نکته رو بگم، مطالب رو فهمیدیم که اهل جان فهمودن که ایام فطرت درست، نکته دومی که فطرت به این معنا نیست که حجت خدا نباشه، پیامبر نباشه، بلکه پیامبری که تبلیغ بخواد بکنه نیست، اینم مسئله مورد قبول. مورد سوم علت فطرت چیه؟ علتی که قابل وجود نداره و خداوند بخواد به اون عصر در زمانهای فطرت لطف بکنه، مرحمت بکنه. این مواردی که در 4 دیگه این مسئله رو اشاره کردم. اما در پاسخ ما گفتیم میگیم که اولا اینکه در هر دوره‌ای که باید حجت باشه این در مسلمات ماست، یعنی ما در ارتباط با اینکه در هر دوره باید حجت خدا باشه در همین جلد دوم کافی ابوابی رو داریم، نه یک باب، ابوابی رو داریم که در هر دوره باید حجت الهی باشه، یا رسول یا نبی یا وصی یا وجود نازنین اهل البیت یکی از اونها خواهد بود، که حالا اینها رو فقط باباشو من اشاره میکنم میتونید رجوع بکنید. ببین عنوان بابهاش کاملا گویا هست در این مورد. مثلا فرض بکنید که یک نمونه، باب ان الارضه لا تخلو من حجه، باب در این که زمین بی حجت نماند. در اینجا روایاتی رو مرحوم شیخ کلینی آوردن، چند روایت آوردن این قسمت؟ بله 13 روایت آوردن. یا مثلا باب انه لو لم يبق في الارض الا رجلان لكان احدهما الحجه، میگه باب در این که اگر روی زمین جز 2 نباشد باید یکی از اونها امام باشه، حتی 2 باشن، آدم و حوا باشن، یکیش باید امام باشه، باید حجت باشه. یعنی میخوام بگم که اینم یه بابی آوردن که در این باب 5 حدیث آوردن. میخوام بگم نسبت به این مسئله ما ابوابی رو داریم در کتب حدیثی ما که چنین مسئله مطرح شده. پس اصل این مسئله که بله اینها، اما اینکه مطلقاً قابل نبودن مطلقش رو ما قبول نداریم. در اینکه حکمتی بوده قطعاً حکمتی بوده، اما حکمت اون میتونه یک چیز غیر این باشه. ببین مثلا من نمونه ای رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، مرحوم شیخ کلینی، بله شیخ کلینی رو که از رو خوندم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 666 ایشون میگه با استناد به روایاتی که خب در دوره فطرت که ایشون استناد میکنه به روایاتی که از زمان حضرت عیسی تا حضرت محمد به تعبیری که حجتی که بخواد مبلغ باشه نبوده، ایشون میگه که ما روایاتی داریم، میگه اتفاقا اوسیایی بودم قبل پیامبر، قبل از اینکه به دنیا بیاد حجت‌های الهی بودن، مثل جناب عبدالمطلب، مثل جناب حضرت ابو طالب، و همینطور در هر دوره حجج الهی بودن. اما خب اینگونه که بخوان تبلیغ بکنن دین و علنی بخوان تبلیغ بکنن به صورت نبود. پس ایشون میگه روایاتی هستش که میگه بله اوسیایی بودن، پس اصل حجت بوده. فطرت به معنای پنهان بودن و آشکار نمودن دعوته، نه اینکه حجت نباشه. شیخ صدوق نگاهش اینه، میگه با توجه به روایات اینه، میگه بگه فطرت و حجت نبوده اشتباه. شیخ طوسی در کتاب التبیان جلد دوم صفحه 194 ایشون میگه با استناد به روایاتی که خالی نبودن زمین از حجت رو مطرح میکنه، به دلیل اندک بودن پیروان، یک دلیلش رو این میدونه، یعنی قابل، این درست. نکته دوم، به دلیل ترس و تقیه ظاهر نبودن. به یکی از دلایلی که در مورد غیبت حضرت مهدی مطرح شده، میگن که در ارتباط با اینکه جانشون در خطر بود، زمینه گاهی اوقات ممکن بوده قابلی باشه، اما اون جامعه تحت تسلط ظالمی باشه که اگر حجت الهی بیاد اون حجت رو میکشنش، به حجت یا حجت ها امان نمیده، اینو میکشنش. ممکنه قابلی باشه اما اجازه نمیدن که اون قابل ها از اون حجت استفاده کنن، اون ظالم اینو میکشه. لذا چون میدانسته که جان این حجت ها در خطره، از باب تقیه گفته که چی اینو نگین. البته میشدم که اینها رو به صورت مخفیانه به خصیصین از اصحابشون مسائل حق و منتقل بکنن، اما به صورت علنی جار نزنین مثلا که جان خودتون در خطر باشه. پس اینم میشه مطرح کرد. تفسیر المیزان علامه طباطبایی هم در جلد 16 صفحه 244 ایشون هم میگه دوره فترت را به نبود انبیای صاحب شریعت تفسیر میکنه، نه مطلق انبیا. میگه فترته یعنی چی؟ یعنی صاحب شریعت نیومده، پیامبرانی بودن، پیامبرانی شریعت، پیامبرانی بودن که تبلیغ انبیای قبل رو میکردن. بگونه یک عالمی، یک مبلغی از انبیای قبل چنین چیزی رو مطرح میکردن. پس ببینید این نکته اول روشن بشه که فترت، این آیات و روایات اینطوری در نظر نگیریم که نبی نباشه ها، چون بعدن به تناقض و تعارض میکنیم که اگر چنانچه آنی حجت خدا در زمین نباشه اهل خودشو فرو میبره، یا دو نفر که در زمین باشن یکیش حجت الله باید باشه، زمین خالیت حجت، اینا با اونا به مشکل میخوریم. اما فترت رو بوده، بله به این معنا اینو در نظر بگیریم که بله فترت بوده، تبلیغ نمیکنند یا تقیه میکنند حفظ جانشون، یا قابل یکی از مواردی که در ارتباط با اونها مطرح میشه میتونیم در زمین. اما نکته سر اینه که آیا کسانی که در ایام فترت بودن، یعنی این افراد جهنمی نمیشن، و افرادی که در زمان حجت اللهی که مبلغم بوده صاحب شریعتم بوده اگر قبول نکنن اینها فقط دوزخی میشن؟ خیر، در که زمان فترت بی‌معنا نبوده که حق و نفهمن، شریعت قبلی بوده، شریعت قبلی هم تبلیغ میکردن، طرف میتونست تحقیق بکنه به اون شریعت برسه و سرسپردگی و اطاعت نسبت به اون شریعت داشته باشه. پس اینگونه بله، خداوند نسبت به امکاناتی که میده مؤاخذه میکنه و پند میده و سختی و آسونی رو لازم میکنه، مثل روایاتی که در ایام غیبت ولی عصر هست که فرمودن که چنین و چنان هستش، به خاطر اینکه حجت رو ما نمیبینیم کار بر ما مشکل تره. فرمودن آخر الزمان کسانی میان که از روی دست نوشته ها ایمان به ما میارن، و چه بسا در اصل معصومین معجزه میدیدن ایمان نمی آوردن. مشخصه که کسانی که اینطوری ایمان بیارن نزد خدا ارج و قرب بالاتری دارن، تفضل خداوند و توفیقی که خداوند به اینها میده و رحمتی که و آسونی که خداوند نسبت به اینها میگه خیلی بیشتره تا کسانی که در اصل انبیا و ائمه معصومین بودن، امامو میدیده اینها درست. همون مسائل کسانی هم که در عصر فترت بودن، این رحمت شاملشون میشه، به خاطر که دستشون از حجت خدا کوتاه بوده. اما این معنا نمیشه که حالا از باب فضلش مثلا در زمان فترت اینا بیدین باشن دیگه. این توجیه نمیشه که بعدن هم بگی که بله اینا چون قابل نبودن، خداوند هم فضلی رو فرستاده که، محبتی رو فرستاده که اینها جهنمی نشن، دوزخی نشن. نه، این مسئله که فرمودن مسئله نادرستیه. چرا؟ با همون مطالب قبلی همونها امتحان میشن، مؤاخذه میشن. بله، به تعبیر میشه گفت که رحمی که خداوند در ایام فترت میکنه به انسانها بیشتر از رحمیه که در زمان حضور حجت الله میکنه و حجت خدا رو میشناسن و صاحب شریعت شریعت رو میاره. این میشه با متفاوت. این چیز میشه مثلا. خب اینو پس ما تا اینجا خوندیم و انشالله ادامه شو با جلسه بعد خدمت رفقا خواهیم. خسته نباشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.